ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران. در ساعت‌های آخر دوشنبه شب 23 اردیبهشت ماه هر جایی که هستید و با ما همراه شدید تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما هم همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده و شما تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها رو در رادیو فردا خواهید شنید. ابتدا خبرها با بهروز کارونی، خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همتون شنوندگان گرامی. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت درباره مسلح کردن مخالفان دولت سوریه تصمیم گیری نکرده است، اما می تواند اقدامات بیشتری در مورد آنچه همکاری فنی و سایر کمک‌ها امید انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون که پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، افزود کمک به مخالفان مانع از رشد تندروها در سوریه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، احمد داوودوغلوی وزیر خارجه ترکیه گفت حکومت اسد از هیچ رویکردی علیه مردم سوریه فروگذار نمی کند و خواستار اتخاذ موضع واحد و مشخص جامعه جهانی و کشورهای خاورمیانه در قبال حکومت او شد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست. قبلا سخنگوی شورای نگهبان و همچنین بیش از 150 نماینده مجلس این اقدام محمود احمدی نژاد را مصداق تخلف انتخاباتی دانسته بودند. در بخش گزارش‌ها در مورد مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، 203 تن از نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت شدند. برخی از چهره‌های شاخص رد صلاحیت شده عبارتند از علیرضا دبیر، قهرمان کشتی المپیک و جهان و عضو کنونی شورای شهر تهران، معصوم ابتکار عضو فعلی شورای شهر تهران، فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم، محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیرعامل پیشین مترو تهران، علی ربیعی مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت محمد خاتمی و فاطمه راستگو عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار. پس از ابلاغ اسامی تایید صلاحیت شدگان به هیئت‌های نظارت، این هیئت‌ها 10 روز فرصت دارند تا درخواست معترضین به رد صلاحیت‌هایشان را بررسی کنند. روزنامه بهار روز دوشنبه از کمبود آنتی‌بیوتیک در بیمارستان‌های دولتی خبر داد و نوشت زنجیری مشکلات ناشی از کمبود داروهای بیهوشی به آنتی‌بیوتیک‌ها رسیده است. به نوشته این روزنامه، امیرعلی سوادکویی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران گفت که کمبود داروهای وارداتی آنتیبیوتیک ناشی از مشکلات ارزی، معلوم نبودن نرخ ارز دارو، تحریم‌های نانوشته یا سوی مدیریت و سیاست‌گذاری هاست. او با اشاره به اینکه کمبود آنتیبیوتیک ها به طور مستقیم با جان بیماران ارتباط دارد، خواستار یافتن هرچه سریع‌تر راهکارهای مناسب در این مورد شد. روزنامه جهان صنعت در گزارشی با اشاره به آنچه شکست ادعای ریشه‌کنی بیکاری نامید نوشت 3 میلیون بیکار میراث دولت احمدی نژاد برای دولت آینده خواهد بود. به گزارش این روزنامه، ریشه‌کن کردن بیکاری یکی از بزرگترین و در عین حال مهمترین وعده‌هایی بود که داده شد و در سفرهای استانی هیئت دولت نیز به دفعات مطرح شد، اما سیاست‌های اشتغالزایی چنگی به دل نزد. جهان صنعت با اشاره به طرح‌های بنگاه‌های زود بازده نوشت حدود 28 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صدها هزار طرح اشتغالزایی کوچک پرداخت شد، اما بیش از 60% هدف زود بازده‌ها محقق نشده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد دولت خود را یکی از موفق‌ترین دولت‌ها در این زمینه می‌داند. و ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز دوشنبه از آنچه تخلف‌های جدی در انتخابات روز یکشنبه بلغارستان نامیدند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حزب راست میانه به رهبری بویکور بوریسوف با حدود 31% آرا در انتخابات پارلمانی پیروز شد و کمیسیون انتخاباتی این کشور نیز این پیروزی را تایید کرد. بر اساس شمارش آرا، حزب سوسیالیست با بیش از 27% رتبه دوم را کسب کرد. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که یکی از تخلف‌های انتخاباتی در بلغارستان خرید آرا بوده است. آزاده جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی فراموش نکنید اگر به اینترنت دسترسی دارید و شرایطش رو دارید حتما سری بزنید به سایت ما. خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. آخرین خبرهای انتخابات ایران: انصراف رحیمی و جوانفکر به نفع مشایی و حاشیه‌های حضور هاشمی رفسنجانی.
طرفدارها از حضور آقای هاشمی کاملا خوشنود هستند و آماده هستند که از ایشون حمایت بکنند.
کمبود دارو و افزایش قیمت داروها با کمیاب شدن آنتیبیوتیک در ایران.
با این تحولاتی که در بازار عصر صورت گرفته، داروهای وارداتی و هم مواد اولیه دچار صدمه شدن.
در گذشته منوچهر ثابتیان، جراح و فعال سیاسی در بریتانیا.
یه جراحی که میگفتن انگشتای طلایی داشت، واقعا نظر جراحی در یک سطح خیلی بالایی در سطح انگلستان بود. تمام نیروی آزاد خودش رو میذاشت برای مبارزه برای آزادی.
بمونید با ما تا 24 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. با خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع میکنیم. تلاش میکنیم در بخشهای مختلف خبری و مجله های متنوع رادیو فردا آخرین اخبار مربوط به انتخابات رو پوشش بدیم. همینطور در وبسایت ما میتونید این خبرها رو هر چند ساعت یک بار دنبال کنید که بروز میشند. خبرهای انتخابات امروز و امشب رو با علیرضا کرمانی بشنویم. تا انتخابات 92.
گسترده تر شدن حمایت اصلاح طلبان از اکبر هاشمی رفسنجانی، ادامه جنجال بر سر همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی و خبرهای زد و نقیض درباره به وحدت رسیدن یا نرسیدن اصولگرایان برای معرفی سعید جلیلی به عنوان نامزد این جناح مهمترین خبرهای انتخاباتی روز دوشنبه بود. دفتر هاشمی رفسنجانی با صدور اطلاعیه‌ای اخبار منتشر شده درباره انتصاب اعضای ستاد انتخاباتی او را تکذیب کرد. پیشتر برخی خبرها از آن می گفت اسحاق جهانگیری رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی شده و محمد علی نجفی قائم مقام و علی مطهری هم به عنوان سخنگو برگزیده شدند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب روز دوشنبه پشتیبانی خود را از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. یک روز پیش از آن هم شورای مشورتی اصلاح طلبان به ریاست محمد خاتمی و شورای هماهنگی جوانان اصلاح طلب از هاشمی رفسنجانی پشتیبانی کرده بودند. علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در گفتگو با شبکه آنلاین 25 خرداد درباره پشتیبانی اصلاح طلبان از اکبر هاشمی رفسنجانی گفت:
من فکر می‌کنم این یه فرصتی هست برای کل کشور که با حضور آقای هاشمی یک عزم ملی برای نجات کشور از وقتی که در این گرفتار شده به وجود بیاد و یک همکاری‌هایی شکل بگیره که میتونه مصفر تمر باشه. بنابراین طلبها از حضور آقای هاشمی کاملا خوشنود هستند و آماده هستند که از ایشون حمایت بکنند هر جور که لازم باشه و ایشون خودشون صلاح بدن.
اما در حالی که یک روز پیشتر اعلام شده بود 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای را امضا کردند و در آن به هاشمی رفسنجانی انتقاد شده که چرا گفته است با اسرائیل سر جنگ نداریم، روز دوشنبه کم کم سر و صدای برخی نمایندگان از جمله جواد سعدون‌زاده نماینده آبادان بلند شد که در جلسه علنی در اختاری بر مبنای اصول قانون اساسی گفت اصلاً چنین بیانیه‌ای را امضا نکرده. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت هم به ایلنا گفته بیانیه امضا شده با بیانیه منتشر شده تفاوت دارد. متن کاملا تغییر کرده و یک بند هم به آن اضافه شده. با بالا گرفتن انتقادها، محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری هر کاری بکند حرف و حدیث درباره آن زیاد است. دفتر محمود احمدی نژاد هم با انتشار اطلاعیه‌ای حضور و همراهی رئیس جمهوری اسلامی با اسفندیار رحیم مشایی را در چارچوب آزادی عقیده و رفتار سیاسی و شخصی دانست. غلام حسین الهام سخنگوی دولت هم گفت حضور رئیس جمهوری در ستاد انتخابات اشکال قانونی نداشت. روز یک شنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اقدام محمود احمدی نژاد را عملی مجرمانه دانست و از ارجاع موضوع به قوه قضاییه خبر داد. اما دو نامزد جناح دولت روز دوشنبه اعلام کنارگیری کردند تا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان تنها نامزد جناح محمود احمدی نژاد در صحنه بماند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کنارگیری کردند. اما در جناح اصولگرا در حالی که پیشتر برخی نامزدهای اصلی این جناح چون علی اکبر ولایتی گفته بودند اگر جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از سعید جلیلی حمایت کنند ما هم حمایت میکنیم و در حالی که برخی خبرها جسته و گریخته حاکی از کنار رفتن بسیاری از نامزدهای اصولگرا به نفع سعید جلیلی بود روز دوشنبه زمزمه های دیگری به گوش رسید. عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت جلیلی رجل سیاسی نیست و نه تنها در شرایط پرتلاطم کنونی بلکه در حالت عادی هم نمیتواند کشور را اداره کند. اما مهمتر از این موضع گیری ائتلاف پیشرفت بود. حسین مظفر رئیس ستاد انتخاباتی این ائتلاف به خبرگزاری مهر گفت جامعتین ملاک انتخاب گزینه نهایی ما نیست و اعضای این ائتلاف به نفع سعید جلیلی کنار نمی روند.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی. فراموش نکنید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا حتما سراغ این موضوع برید. ما هر روز و هر چند ساعت یک بار خبرهای مربوط به انتخابات رو در صفحه فیسبوکمون هم منتشر میکنیم و اونجا بحث‌های داغی در میگیره بین بعضی از اعضای صفحه فیسبوک ما.
آقای مشایی نه سابقه مدیریت اجرایی داره نه جایگاهی داره میون ملت. آقای رفسنجانی دیگه از سن و سالش گذشته برای این جاه طلبی ها. تنها موردی که من واقعا فکر میکنم سزاوار و شایسته ریاست جمهوریه آقای محمد باقر قالیبافه.
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین لحظه بذارین. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
8 سال رفسنجانی حکومتی کرده، چی داده برای ملت ایران؟ احمدی نژاد مرد بود، آقا بود، دلیر بود، نه مثل که 500 میلیارد دلار دزدیدن رفتن. احمدی نژاد مرد بود. من بلوچم از ایران شهر زنگ میزنم.
این نمایشی که به نام انتخابات در ایران برگزار می شود در حقیقت کاریکاتوری از انتخابات است با یک پیشپرده کمدی تراژدی روحوزی.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یک کمی از فضای انتخابات در ایران فاصله بگیریم. یک گزارش بشنویم در مورد این موضوع که در یابان جان میلر، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرده که هدف از رزمایش بزرگ مینروبی که در خلیج فارس برگزار میشه ایران نیست. نیروهای 41 کشور جهان تو این رزمایش که تا 2 هفته دیگه در آبهای بین‌المللی خلیج فارس ادامه داره شرکت دارند. در این زمینه از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در یابان جان میلر که در کنفرانسی خبری در منامه پایتخت بحرین و مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا حضور یافته بود، تأکید کرد که این رزمایش صرفاً دفاعی است و متوجه ایران نیست. این اظهارات پس از آن ایراد شد که ایران سه‌شنبه گذشته نسبت به هر گونه عمل تحریک‌آمیز در خلیج فارس هشدار داد. اما اکنون جان میلر میگوید که ایالات متحده با این رزمایش به هیچ کشوری پیام نمیدهد و تاکید کرد که موضوع چنین رزمایشی تنها امنیت محیط دریایی است. او افزود این رزمایش صرفاً دفاعی است، نه عملی تحریک کننده و در آبهای بین المللی برگزار می شود. در جریان رزمایش بزرگ مینروبی در خلیج فارس، 41 کشور جهان حضور خواهند داشت و از چندی پیش نیروهای دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا مراحل آماده سازی برای آن را آغاز کردند. به گفته دریابان جان میلر، آنچه برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد، تأمین امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در دریاست. وی افزود اگر کشوری اقدام به مین‌گذاری در دریا کند، جامعه جهانی باید به سرعت تمام این مین‌ها را از دریا جمع‌آوری کند. گزارش حاکی است در این رزمایش بزرگ مینروبی که تا اواخر ماه مه میلادی 2 هفته دیگر ادامه می‌یابد، 35 ناو، 18 زیردریایی بدون سرنشین و بیش از 100 غواص متخصص خنثی‌سازی تله‌های انفجاری مشارکت خواهند داشت. این در حالی است که خبرگزاری فارس به تازگی از انجام رزمایش مینروبی توسط نیروی دریایی ارتش ایران در شرق تنگه هرمز خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، نوشت که ایران با آماده سازی یک سامانه در معابر ورودی بنادر خود توان پاکسازی آن مناطق از مین را پیدا کرده است. حبیب الله سیاری همچنین حضور کشورهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس را باعث ناامنی در منطقه خواند که این سخن به رزمایش مینروبی آمریکا و 40 کشور دیگر جهان اشاره داشت.
درباره رزمایش بزرگ در آبهای بین‌المللی خلیج فارس شنیدید که مشخصا فرمانده ناوگان پنجم آمریکا گفته هدف از این رزمایش ایران نیست. حسین قویمی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ایران کمبود یا نبود دارو همچنان جامعه پزشکی و مصرف کننده های دارو رو به خودش مشغول کرده. گاهی هم بعضی از اقلام حیاتی هم نادر و هم کمیاب میشن و بر نگرانی های بیماران اضافه میکنند. نوبت به آنتیبیوتیک در ایران رسیده. از محمد زرقامی میشنویم.
دامنه یک کمبود دارو این بار به آنتیبیوتیک ها رسیده است. آنگونه که امیرعلی سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران، به خبرگزاری های داخلی گفته است، بیمارستان های ایران با کمبود داروهای آنتیبیوتیک وارداتی مواجه شدند. این صحبت ها در حالی مطرح شده که بازار دارو ماه های متمادی است که با بحران روبروست. زنجیره مشکلات داروهای حیاتی از داروهای بیهوشی آغاز شد. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه، مشکلات ارزی، معلوم نبودن نرخ ارز دارو، تحریم‌های به گفته آقای سوادکوهی نانوشته تا سوء مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها را در این بحران دخیل دانسته است. روز یکشنبه نیز یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نعمت‌الله منوچهری، از ماجرای ترخیص نشدن بیش از 60 میلیون دلار دارو از گمرک خبر داده بود. روزنامه بهار چاپ تهران هم در گزارشی به کمبود آنتیبیوتیک پرداخته و به نقل از مسعود مردانی، رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم، علت آن را وارداتی بودن و تخصیص پیدا نکردن ارز مرجع عنوان کرده است. اما یکی از مسئولان شرکت آنتیبیوتیک سازی ایران نیز که کار تولید 4 نوع آنتیبیوتیک را بر عهده دارد میگوید که این شرکت داروسازی در بحث واردات و تولید مشکلی ندارد.
ممکنه بعضی شرکت‌ها رو بحث نقدینگی مشکل داشته باشن، مثلا نتونن وارد کنن، ولی خب در واقع بحث‌های تحریمی رو ما تأثیر منفی نداشته.
در هر صورت آنگونه که روزنامه بهار می نویسد شاکی نبود داروهای آنتیبیوتیک بیشتر بیمارستانهای دولتی هستند تا خصوصی و دلیل آن هم پرداختهای این گروه از بیمارستان هاست که اغلب خیلی دیر و با مشکل رسیدهای خود را پرداخت می کنند. به اعتقاد دکتر ناصر کرمی پزشک عمومی ساکن استانبول مشکلات کنونی بازار دارو در ایران بیش و پیش از هر چیز به مسئله تأمین ارز مورد نیاز باز می گردد.
با این تحولاتی که در بازار ارز صورت گرفته، داروهای وارداتی و هم مواد اولیه دچار صدمه شدن. تقریبا چیزی حدود 50% مواد اولیه که صنایع داروسازی ما احتیاج دارن از خارج کشور وارد میشه. به تبع اگر واردات این اقلام دچار مشکل بشه، هم داروهای تولید داخل دچار مشکل میشه و هم کیفیتشون هم افت پیدا میکنه. تا اونجایی که من میدونم از این ارزی که اختصاص داده شده به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، علاوه این که همش تامین نشده، اونی هم که تامین شده همش به دلار نبوده، یعنی با ارزهای رایج دیگه مثلا فرض کنید یوان چین یا روپیه هند هم این ارزها تحویل وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی شده.
همچنان کشمکش بر سر اختصاص ارز مرجع به دارو ادامه دارد. یکی از مدیران شرکت آنتیبیوتیک سازی ایران میگوید که هنوز دریافت ارز مرجع قطع نشده است.
چون ما ارز مرجع داریم با همون قیمت قبلی داریم میدیم همزمان، ولی حالا اگه عرض گرون بشه خب تبعش این هم گرون میشه دیگه اگر عرض مرجع ندن.
اما خبرگزاری مهر روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی از رئیس کل بانک مرکزی ایران شنیدند که دارو از دریافت عرض مرجع محروم شده است. پس از انتشار این خبر مدیر اداره نظارت ارز این دست اخبار را تکذیب کرد و گفت هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد. در این حال برخی هم معتقدند که باید به کمبود داروها و یا نبود آنها به عنوان یک مسئله مقطعی نگاه کرد و این مسئله چنان که شهاب الدین جنیدی جعفری عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود یک کمبود کاذب دارویی است. هرچند صحبت‌هایی از پرداخت یارانه به داروهای گران قیمت از سوی دولت هم در میان است، رقمی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را ناچیز می‌دانند. در شرایطی که وضعیت داروهای حیاتی در ایران در پرده‌ای از ابهام فرو رفته است، حسن امامی رضوی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران آخرین حرف را در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است. آقای رضوی با اعلام اینکه در لایحه بودجه سال 92 خورشیدی ارز مرجع برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته نشده و آنچه در مجلس تصویب می‌شود هم مشخص نیست، گفته است اگر هم ارز مرجع از دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود، ما با تفاوت نرخ ارز در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا آنها متحمل افزایش هزینه‌ها نشوند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 10:23 شب در تهران هست. حدود 8 دقیقه دیگه تا پایان مجله شبانگاهی باقی مونده و یک گزارش دیگه بشنویم در مورد یک جراح، فعال سیاسی و نویسنده ایرانی که روز شنبه در لندن درگذشت. منوشهر ثابتیان از جمله جراحان برجسته و سرشناس در بریتانیا بود که چندین دهه از عمر خودش رو در فعالیت‌های سیاسی و مبارزه برای آزادی در ایران هم صرف کرده بود. از فریدون زرنگار بشنویم.
منوچهر ثابتیان در سال 1306 در تهران زاده شد و پس از تحصیل در دبستان زرتشتی فیروز بهرام در کالج البرز تهران تحصیلات دبیرستانی خود را به عنوان شاگرد اول از این کالج به پایان رساند. وی سپس به عنوان شاگرد ممتاز به همراه شماری از دیپلم‌ها دو سال پس از جنگ جهانی یعنی 1946 به بریتانیا اعزام شد. آقای ثابتیان که در خانواده‌ای بهائی مذهب به دنیا آمده بود، در خارج از کشور با پیوستن به فعالین سیاسی چپ آن زمان جزو کسانی بود که به همراه منوچهر هزارخانی و روح الله حمزه‌ای به عنوان اولین دبیران کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور فعالیت سیاسی داشت. بابک امیر خسروی از فعالان سیاسی درباره شخصیت منوچهر ثابتیان به رادیو فردا میگوید:
زنده
میاد ثابتیان رو از تقریبا حدود 1956 با ایشان اولین بار آشنا شدم، یعنی از لندن آمدن پراگ. اون وقت من پراگ بودم، دبیر اتحادیه بین المللی دانشجویان بودم، آمد اونجا. بعد هم مرتب من ایشان رو میدیدم، با هم مکاتبه داشتیم. خب برای من ثابتیان نمونه از روشنفکران برجسته، متخصص، جراح برجسته بود. همزمان خلاصه خودش رو در راه آرمان‌های انسان دوستی، عدالت خواهی قرار داده بود. خب طبیعتاً اون زمان مطرح تاریخی حزب توده ایران مرجع بسیار مهمی برای این گونه انسان‌ها بود. همیشه آدم انتقادی بود، فکر روشن و حساسی داشت، کلن انسان مبارزی بود. این که یک انسانی، یک جراحی که میگفتن گولدن هند، یعنی انگشتای طلایی داشت میگفتن، ولی واقعا نظر جراحی در یک سطح خیلی بالایی در سطح انگلستان بود، در تمام انجمنها و انجمنهای طبی خلاصه حضور داشت. ولی خب یک چنین شخصیتی تمام نیروی آزاد خودش رو میذاشت برای مبارزه برای آزادی علیه دیکتاتوری زمان شاه. خب قابل تقدیره، یعنی اینجور انسان‌ها انسان‌هایی است که زنده میمونن و یاد او هم به نظر من همیشه زنده خواهد موند.
منوچهر ثابتیان از جمله کسانی بود که به خاطر شغل خود در جمع‌آوری دارو و بردن آن به ایران برای کمک به زلزله زدگان بوئین زهران نقشی بسیار بزرگ بازی کرد. پیکر زنده یاد منوچهر ثابتیان قرار است در گورستان هایگیت در لندن به خاک سپرده شود.
گزارش فیدون زرنگار را شنیدید در مورد منوچهر ثابتیان، فعال سیاسی، نویسنده و جراح ایرانی در بریتانیا که درگذشت. اما بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم در برنامه ثابتش ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از وبلاگ نویسان اصولگرایی است که با نام وبلاگش مدرسه ما در میان وبلاگ نویسان فارسی مشهور است. پس از آنکه وبلاگ مدرسه ما در سال 89 مسدود شد، وبلاگ دیگری با نام خانوادگی خود راه انداخت. اما آن وبلاگ نیز پس از مدتی وبلاگ نویسی مسدود شد. مجتبی دانش طلب در اردیبهشت ماه سال 91 به دادگاه انقلاب فراخوانده شد تا درباره مطالب منتشر شده در وبلاگش توضیح دهد. آقای دانش طلب که به توهین به رهبری از طریق انتشار مطالبی انتقادی پیرامون آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است، خود با نوشتن مطلبی اتهام اصلی خود را انتقاد از علی و صادق لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضاییه اعلام کرده است. این وبلاگ نویس از جمله وبلاگ نویسان اصولگرایی است که در مطالب مکرر و متعددی رفتار و کارنامه کاری برادران لاریجانی، رؤسای قوه مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به نقد کشیده بودند. آقای دانش طلب در مهر ماه سال 90 و در پی سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه در خصوص انعطاف پذیری ساختار نظام، مطلبی انتقادی درباره عملکرد مجلس نوشت که از جمله مصادیق اتهامات او بوده است. از دیگر مطالب وبلاگی این وبلاگ نویس اصولگرا مطلبی است که پس از اتفاقات برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله خمینی در خرداد ماه سال 89 منتشر کرد. در آن مراسم عده‌ای که آنها را حامیان دولت می‌نامیدند، در میانه سخنرانی حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به او اعتراض کردند و علیه او شعار دادند. آن اعتراض‌ها باعث شد تا سخنرانی حسن خمینی نیمه تمام باقی بماند. این وبلاگ نویس نزدیک به محافظه‌کاران در دادگاه بدوی از اتهام توهین به رهبری تبرئه شد، اما با پیگیری دادستان در دادگاهی دیگر به همان اتهام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. با قطعی شدن این حکم، موجی از انتقادها در میان وبلاگ نویسان اصولگرا در گرفت. مجتبی دانش طلب در فروردین ماه سال 92 برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه زندان خود راهی زندان رجایی شهر کرج شد.
ملاقات ملاقات@radiofarda.com نشانی این برنامه هست. میتونید برای آرش حسنیان نظرات و پیشنهاداتتون رو بنویسید و ایمیل بفرستید. ممنون از اینکه با ما بودید. در طول نیم ساعت گذشته همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قسم ای مرد چپون که میار ندی دری بیابو که میار ندی دری بیابو
های لاره لاره جان لاره لاره شه شه با کنار پنبه جاره های لاره لاره جان لاره لاره
اگر سفید چادر زنم صحرا نشینم شب و روز انتظار نازنینم شب و روز انتظار نازنینم
های لاره لاره جان لاره لاره شل شل با کنار پنبه جاره های لاره لاره جان لاره لاره
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
Ceyranım gel gel, terlanım gel gel, yolumu gözlerim, kurbanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel, başına yar senin dolanım gel gel. Güzeldir hayatım, güzeldir devranım, güzeldir hayatım, güzeldir devranım. Defterdi ruhsal, elimin dünyamın celadı ceyranı ceyran. Dilemem sana heyranım sana heyran. Gel 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 ab ceyranı ceyran. Dilemem sana kurban sana kurban. Bakışın canın, gülüşün geçerdir. Kızaran yanağı, elə bir çiçəkdir. Yüreğim senindir, gönlüme geldindir. Yüreğim...
تخته برگشک نیست بو قدر نظامات گلد ایران ایران بله من سنم ایران سنم ایران گل 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 گلد ایران ایران بله من سنم ایران سنم ایران
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Get in jail, ball put up.
بر روی خط فردا.
این خیمه شهبازی که این حضرات از نوبهترون محترم را انداختن مثل هنهای مونده بقالی سر کوچه که برای خریدار رنگی نداره.
ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق‌های رای این حرفمون رو ثابت میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد ولایت فقیه.
آقای سید علی خامنه‌ای با لااقل یک رئیس جمهور خوشتیپ و خوش هیکل از صندوق برای ما بیرون بیا. فقط همین خواهش رو از تو داریم که به دل ما نمونه توی 35 سال یک رئیس جمهور لااقل خوشتیپ و خوش قیافه داشته باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
Razı dilim nadir. کردن.